بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تو بحث امروز سه مطلب داریم دیگه، جزوه ها فاتحشو بخوانید. مطالب ساده است ولی نحوه وارد شدن در بحث و مطرح کردن مطالب خیلی مهمه. مطلب اول اینه: المقصد السادس فی بیان الامارات المعتبرت شرعن او عقلن. این مطلب اوله. مطلب اول اینه: مقصد ششم از مقاصد هشتگانه کفایه درباره امارات معتبره است. پرانتزو باز کنید، امارات یعنی ادله اجتهادیه، ادله اجتهادیه در مقابل اصول عملیه است. امارات معتبره یعنی اون ادله اجتهادیه‌ای که حجت هستند، دلیل هستند. المعتبره یعنی حجیت دارند، دلیلیت دارند. پرانتزو ببندید. این کلمه امارات معتبره روشن شد یعنی چی؟ امارات معتبره یعنی اون ادله اجتهادیه‌ای که چی؟ حجت هستند، دلیل هستند. حالا مقصد ششم درباره امارات معتبره است. امارات معتبره بر دو نوعه: یک، امارات معتبره شرعی، دو، امارات معتبره عقلی. اینا رو باید تعریف بکنیم، براشون مثال بزنیم. امارات معتبره شرعی یعنی اون ادله اجتهادیه‌ای که شارع اونها را حجت قرار داده، شارع اونها را دلیل قرار داده. به اون ادله اجتهادیه‌ای که شارع اونها را دلیل قرار داده بهش میگن امارات معتبره شرعی. مثل چی؟ مثل خبر عادل. خبر عادل اماره است، دلیل اجتهادیه. چه کسی این خبر عادل را حجت و دلیل قرار داده؟ شارع. شارع فرموده که خبر عادل حجت، به این خبر عادل میگن اماره معتبره شرعی. یا مثل اجماع، اجماع منقول یا اجماع محصل فرقی نداره. دو، امارات معتبره عقلی. امارات معتبره عقلی به اون ادله اجتهادیه‌ای گفته میشه که عقل اونها را حجت و دلیل قرار داده، نه شرع. عقل، عقل میگه حجت است و دلیل، شارع دربارش حرفی نمیزنه. مثل چی؟ من یه مثال سخت میخوام بزنم چون به درد یه ربع دیگه مون میخوره. مثل چی اماره معتبره عقلی؟ مثل ظن انسدادی بنابر حکومت. مثل ظن انسدادی بنابر حکومت. اینو باید توضیح بدم. رفقای من، ما یه دلیلی داریم، یه دلیلی داریم، به این دلیل میگن دلیل انسداد. یه کمی تو اصول فقه جلد دوم خوندید، یه دلیلی داریم بهش میگن دلیل انسداد. این دلیل انسداد از چهار مقدمه یا پنج مقدمه تشکیل شده. مردد نیست، ما اختلافه، اختلاف بین شیخ انصاری و صاحب کفایی که 4 مقدمه داره یا 5 مقدمه. یه دلیلی هست به نام دلیل انسداد که این دلیل انسداد از 4 یا 5 مقدمه تشکیل شده. اگر تمامی این مقدمات رو ما صحیح بدونیم، نتیجهش اینه که زن حجت، زن به حکم شرعی از هر راهی که پیدا بشه حجته، مگر از راهی پیدا بشه که مورد نهی شارعه. پس او دلیله، اگر کسی تمامی مقدماتش رو قبول بکنه بگه تمامی مقدماتش صحیحه، نتیجهش اینه که زن به حکم شرعی از هر راهی که پیدا بشه حجت. ولی نتیجه این دلیل چیه؟ نتیجه این دلیل 5 مقدمه ای یا 4 مقدمه ای چیه؟ اختلافه. بعضیش میگن حجیت الظن علی الکشف، بعضی میگن حجیت الظن علی الحکومت. حجیت الظن علی الکشف یعنی چی؟ یعنی اگر این 5 تا دلیل، حد ببخشید، این دلیل هر 5 مقدمش، هر 4 مقدمش صحیح بود، ما کشف میکنیم که شارع مقدس زن به حکم شرعی را از هر راهی که پیدا بشه حجت کرده. بهش میگن حجیت الظن علی الکشف. نتیجه دلیل انسداد حجیت الظن علی الکشف، یعنی ما کشف میکنیم که زن به حکم شرعی از هر راهی که پیدا بشه شارع مقدس اونو حجت کرده. بهش میگن حجیت الظن انسدادی بنابر کشف. ولی بعضی میگن نتیجه دلیل انسداد حجیت الظن علی الحکومت. حکومت یعنی حکم. حجیت الظن علی الحکومت یعنی چی؟ یعنی اگر این دلیل انسداد با تمامی مقدماتش صحیح باشه، نتیجهش حجیت الظن علی الحکومت هست. حجیت الظن علی الحکومت یعنی چی؟ یعنی عقل، شارع رو بذارید کنار، عقل حکم میکنه به این که زن به حکم شرعی از هر راهی پیدا بشه حجت و دلیله، مگر اون زنی که مستقیما شارع مقدس ردش کرده، مثل زن قیاسی، زن استحسانی، سد ذرایع، مصالح مرسله و امثال اینها. حجیت الظن علی الحکومت معنیش اینه اگر این دلیل انسداد با تمامی مقدماتش صحیح بود، تمام بود، کامل بود، نتیجهش اینه حجیت الظن علی الحکومت، یعنی عقل حکم میکنه به این که ظن به حکم شرعی از هر راهی که پیدا بشه حجت. حالا این تمام توضیحات برای این بود. میخوایم یه مثالی بزنیم برای امارات معتبره عقلی، یعنی اون ادله اجتهادیه‌ای که عقل اونو حجت میدونه. مثل چی؟ مثل ظن انسدادی بنابر حکومت. چرا میگیم بنابر حکومت؟ چون بنابر کشف دیگه حاکم به شرع عقل نیست. من اینو تکرار بکنم ببینم چی میفرمایید، البته چیزی هم نگفتیم ما. این یه خط کفایه، خلاصه بگم رد بشه. مقصد ششم از مقاصد 8 گانه کتاب کفایه درباره امارات معتبره هست، پرانتز یعنی اون ادله اجتهادیه‌ای که حجیت دارند، دلیلیت دارند، پرانتز بسته. و امارات معتبره بر 2 نوعه، یک امارات معتبره شرعی تعریفش کردم مثل خبر عادل، 2 امارات معتبره عقلی مثل ظن انسدادی بنابر حکومت. مطلب اول تمام شد. نه، منظور اینه، منظور ما اینه، شارع میگه حجت. حالا این اجازه بفرمایید، حالا این حجت کردن شارع اهم نزدیک که تأسیسی باشد یا امضایی. عقل درباره خبر عادل حرفی نمیزنه، درباره خبر ثقه حرف میزنه. سیره عقلا درباره خبر عادل چیزی نمیگه، عقلا برشون عادل مهم نیست، اونی که مهمه چیه؟ ثقه. مثال من خبر عادل بود نه ثقه. مطلب اول به لطف خدا تمام شد، دستمندی شد، گرفتید قشنگ. مقصد ششم درباره امارات معتبره است. تو پرانتز تعریفش کردم و امارات معتبره بر دو نوعه، یک امارات معتبره شرعی، دو امارات معتبره عقلی. مطلب دوم اینه، صاحب کفایه می‌فرمایند قبل از اینکه وارد مقصد ششم بشیم، ما 6 حکم از احکام قطع را ذکر میکنیم. بعد از اینکه این 6 حکم را مطرح کردیم، بعدن وارد مقصد ششم میشیم. البته دیگه امسال نمیشیم، سال آینده میشیم، چون حدود 54-5 صفحه هست. صاحب کفایه میفرماید که قبل از اینکه وارد مقصد ششم بشیم، اول 7 حکم از احکام قطع را ذکر میکنیم، سپس وارد مقصد ششم میشیم. حالا این احکام سبعه مذکوره 3 ویژگی داره. احکام سبعه مذکوره یعنی چی؟ یعنی این 7 حکمی که درباره قطع ذکر میشه، این احکام سبعه مذکوره 3 ویژگی داره. من قبل از اینکه ویژگی ها رو بگم، یکی دوتا مثال بزنم. مثلا یکی از احکام قطع اینه که آیا قطع حجیت ذاتی داره یا حجیتش به جعل جائله. یه حکم، بعد ما میگیم که قطع حجیتش ذاتیه. یکی از احکام دیگه درباره قطع مطرح میشه اینه که اگر کسی مخالفت با قطع کرد، آیا این کس مطلقا عقاب میشه؟ چه قطعش مطابق با واقع باشه، چه قطعش مخالف با واقع باشه؟ یا این شخصی که مخالفت با قطع کرده در صورتی عقاب میشه که قطعش مطابق با واقع باشه. مثلا یه شخصی بس تجربی، یه شخصی قطع داره که این مایع خمره، این مایع رو مینوشه، آیا همین که مخالفت با قطعش کرد عقاب میشه؟ حالا چه این قطعش مطابق با واقع باشه، یعنی این مایع خمر باشه، و چه قطعش مطابق با واقع نباشه، یعنی این مایع خمر نباشه، مطلقا عقاب میشه؟ یا در صورتی که این قطعش مطابق با واقع بود عقاب میشه، این شخص قطع داره که این مایع خمره، میخوره، بعد از اینکه خورد سمن کشفه که این قطعش مطابق با واقع بوده، یعنی قطع داشته که این مایع خمره و حقیقتا هم این مایع چی در میاد؟ خمر در میاد. یکی از احکام قطع هم اینه، اگر کسی مخالفت کرد با قطعش، قطع به خمریت این مایع داشت و خورد، مخالفت کرد با قطعش، آیا مطلقا عقاب میشه؟ مطلقا یعنی چه قطعش مطابق با واقع در بیاد چه مخالف، یا این که نه مطلقا عقاب نمیشه، در صورتی عقاب میشه که این قطعش بگی مطابق با واقع در بیاد. اگر مخالف با واقع در بیاد آدم بدیه، سوء فاعلی، ولی عملش بد نیست. یادتون هست انشالله، چون تو جلد دوم کفایه همش سرکار با رسائل داریم. این دو تا حکم از احکام قطع و هاکذا احکام دیگه. حالا صاحب کفایه میفرماید که قبل از این که وارد مقصد ششم بشیم، اول 7 حکم از احکام قطع ذکر میکنیم، سپس وارد مقصد ششم میشیم. حالا این احکام سبعه مذکوره 3 ویژگی داره. ویژگی اول، کان خارجن من مسائل الفن. این احکام سبعه مذکوره از مسائل علم اصول نیست. این احکام سبعه مذکوره از مسائل علم اصول نیست. چرا از مسائل علم اصول نیست؟ دیگه صاحب کفایه نفرموده، باید خودمون بگیم. این احکام سبعه مذکوره از مسائل علم اصول نیست. چرا؟ ما اول باید ضابطه اصولی بودن مسئله رو بگیم. چه چیزی باعث میشه که مسئله بشه مسئله اصولیه؟ ضابطه اصولیه بودن یک مسئله چیه؟ این اول باید بگیم. بعد از این کاملا روشن شد، بعد باید اثبات بکنیم که این ضابطه در این احکام سبعه مذکوره نیست، تا نتیجتا این احکام سبعه مذکوره جز مسائل الموصول نشه. حالا ضابطه اصولیه بودن مسئله چیه؟ هر مسئله‌ای که در طریق، طریق یعنی راه، هر مسئله‌ای که در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی واقع میشه بهش میگن مسئله اصولیه. هر مسئله‌ای که در راه استخراج حکم شرعی فرعی کلی واقع میشه بهش میگن مسئله اصولیه. یه مثال، مسئله مقدمه واجب، آیا مقدمه واجب واجب هست یا واجب نیست؟ این مسئله اصولیه است. چرا مسئله اصولیه است؟ چون در راه استخراج حکم شرعی واقعی واقع میشه، حکم شرعی کلی فرعی. چجور؟ شما اشاره میکنید به نسب سلم، میگید نسب سلم مقدمت الواجب، چون نسب سلم مقدمه رفتن روی پشت بامی است که مولا بر شما واجب کرده. مولا رفتن روی پشت بام را بر شما واجب کرده، مقدمه رفتن روی پشت بام نسب سلمه. یک قیاس میچینی، میگی نسب سلمه مقدمت الواجب و مقدمت الواجب واجبتون، نتیجه میگیری فنسب سلمه واجب. حالا ما به وسیله مسئله مقدمه واجب رسیدیم به یک حکم شرعی فرعی کلی به نام وجوب مقدمه. ملاک اصولیه بودن اینه، هر مسئله‌ای که در طریق استنباط حکم شرعی فرعی کلی واقع میشه اون مسئله میشه مسئله اصولی. خب حالا این ضابطه اصولیه بودن در این احکام سبعه مذکوره نیست. چرا نیست؟ این تکه که مهم بگن هیچ کدوم از معاشین نگفتن، حالا هیچ کدوم اون 40-50 تا حاشیه که من دیدم، این ضابطه که ما برای اصولی بودن مسئله گفتیم در این احکام سبعه مذکوره نیست. چرا نیست؟ به خاطر این که در این احکام سبعه مذکوره ما یا قطع به حکم داریم یا قطع به موضوع داریم، از این دو حالت خارج نیست. یا قطع به حکم و این بحث روش مطرح میکنیم، یا قطع به موضوع و این احکام سبعه مذکور روش بیاده میکنیم. خب حالا که یا قطع به حکم بود یا قطع به موضوع بود، انسان با قطع به حکم که نمیتونه قطع پیدا کنه به حکم شرعی، انسان نمیتونه این قطع به حکم را یه راهی قرار بده برای اینکه قطع پیدا کنه به حکم شرعی، مگه چه مشکل پیش میاد؟ نه، لازمش میشه اتحاد سبب و مسبب، لازمش میشه اتحاد موجب و موجب. شما با چی رسیدی به قطع به حکم شرعی؟ با قطع به حکم شرعی. این توضیحی که دادم میدونه کجا بود؟ صفحه دوم رسائل، صفحه دوم رسائل از کتابای قدیم خط 3. یه بلحاصل شیخ انصاری داشت، بلحاصل رفقایی که پیش من رسائل خوندن هی مکرر صد مرتبه گفتم این کلمه الحاصل به معنی خلاصه نیست، این کلمه بلحاصل به معنی خلاصه نیست. این شیخ انصاری در حقیقت با کلمه بلحاصل میخواد دلیل دوم بیاره که قطع حد وسط قرار نمیگیره. حالا دلیل دومش همینه که الان عرض کردم، در تمامی این احکام سبعه مذکوره ما یا قطع به حکم داریم و این احکام سبعه را میخواییم روش بیاده بکنیم، یا قطع به موضوع داریم و این احکام سبعه را میخواییم روش بیاده بکنیم. خب قطع به حکم که بود اون ضابطه اصولیه بودن دیگه برش منطبق نیست. چرا؟ چون شما نمیتونید قطع به حکم را یه راهی قرار بدید برای رسیدن به، بگید قطع به حکم، این لازمش اتحاد سبب هست و مسبب، لازمش اتحاد موجب هست و موجب. که چیزی موجب شده برای قطع به حکم؟ قطع به حکم، این در صورتی که قطع به حکم باشه. اما قطع به موضوع، اگر کسی قطع به موضوع پیدا کرد، درباره قطع به موضوع هم این ضابطه اصولیه بودن برش منطبق نیست. چرا؟ چون انسان به وسیله قطع به موضوع نمیتونه استنباط حکم شرعی فرعی کلی بکنه. چجور؟ اگر شما یقین دارید که این مایه خمره، میخواید با این قطع برسید به حکم شرعی فرعی کلی، حالا نگید این مایه، بگید مایه به طور کلی. اگر کسی قطع داره به خمریت یک مایه، نه یک مایه جزئی، یک مایه، آیا به واسطه قطع به خمریت که قطع به موضوع هست میتونه پی ببره به حکم شرعی فرعی کلی؟ نه. چرا؟ چون نمیتونه بگه که المایع و مقطوع الخمریت و کل مقطوع الخمریت حرام فالمایع و حرام، نمیتونه بگه. چرا؟ لکذب الکبرا، چون کبرا کاذبه. کبرا چی بود؟ و کل مقطوع الخمریت حرام، این کاذبه، دروغه. شارع مقدس مقطوع الخمریت رو حرام نکرده. چی رو حرام کرده؟ خمر رو حرام کرده. خمر در واقع حرام، حالا شما چه بدانی خمر چه ندانی. البته اگر ندانی بخوری، نعوذ بالله، چون شما عوره هستید، اگر ندانید و بخورید اون حرمت براتون منجز نیست، نه اینکه حرام نیست. حرام هست. ملاحظه فرمودید چجوری وارد شدن این احکام سبعه مذکوره؟ سه تا ویژگی داره. ویژگی اولش چی بود؟ از مسائل علم اصول نیست. چرا از مسائل علم اصول نیست؟ به خاطر اینکه ببین من چجوری میگم، چون در این احکام سبعه مذکوره 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 همش یا پای چی در میونه، یا چی، یا پای قطع به حکم در میونه، بعد این احکام رو میخوای براش اثبات بکنید، یا پای قطع به موضوع در میونه، میخوای احکام رو براش اثبات بکنید. همین که پای قطع به حکم در میون بود، این قطع به حکم انسان نمیتونه طریق قرار بده، راه قرار بده برای قطع به حکم. گفتم چرا؟ چون لازمش اتحاد موجب و موجب، اتحاد سبب و مسبب. و اگر قطع به موضوع بود، این قطع به موضوع رو نمیتونه طریق قرار بده برای استنباط حکم شرعی فرعی کلی. چرا؟ چون برای رسیدن به حکم شرعی فرعی کلی باید قیاس بچینی، و قطع به موضوع کبرای قیاس قرار نمیگیره، حد وسط قیاس قرار نمیگیره، لکذب الکبرا. این ویژگی هم. ویژگی دوم، بکان اشبه به مسائل کلام. این کلمه اشبه اسم تفضیل نیست، صفت مشبهه است. و کان اشبه به مسائل کلام، این ویژگی دوم. این احکام سبعه مذکوره شبیه به مسائل علم کلام است، شبیه به مسائل علم کلام است. شبیه به مسائل علم کلام است یعنی چی؟ یعنی تناسب داره با علم کلام. بفرمایید. چرا قد نیاوردی؟ هازل مایه خمر نیست که، دروغه. هازل مایه مقطوع خمریت، شما حق نداری بگی هازل مایه و خمر. ویژگی دوم اینه که این احکام سبعه مذکوره شبیه به مسائل علم کلامه. چرا شبیه به مسائل علم کلامه؟ نگاه کنید آقا جان، یک قسمتی از علم کلام الهیات. تو این الهیات که یک قسمتی از علم کلام، درباره چی بحث میشه؟ درباره احوال مبدع خدا و معاد قیامت، درباره احوال مبدع و معاد بحث میشه. حالا این احکام سبعه مذکوره هم به یه نوعی یا ربط به خدا داره یا ربط به قیامت داره، البته قیامت هم چیز جز خدا نیست، یا ربط به خدا داره یا ربط به قیامت داره. من یکی دو تا مثال براتون بزنم. آیا قطع که حجیت دارد، آیا شارع مقدس میتونه حجیت رو برای قطع جعل بکنه؟ چجوری شارع مقدس حجیت رو برای خبر عادل جعل میکنه. توسط آیات و روایات شارع فرمود خبر عادل حجته. آیا همین کاری که شارع درباره خبر عادل میکنه میتونه درباره قطع بکنه؟ شارع میتونه حجیت رو برای قطع جعل بکنه؟ جعل بکنه یعنی چی؟ یعنی بگیم قبل از جعل شارع این قطع حجیت نداشته، شارع حجیت رو براش قرار داد. ببینید مربوط به خداست. یه حکم دیگه، اگر کسی مخالفت با قطعش کرد، آیا بر شارع صحیحه که اینو عقاب بکنه یا صحیح نیست؟ حالا عقاب بکنه، مطلقا عقاب بکنه، چقدرش مطابق با واقع باشه چه مخالف، یا در صورتی که مطابق باشه عقاب بکنه. ببینید بازم بس در باره خداست، ولی در روز قیامت، آیا در روز قیامت بر شارع مقدس صحیح هست کسی که مخالفت با قطعش میکنه را عقاب بکنه یا صحیح نیست؟ ببینید به یک نوعی مسئله افتاد تو علم چی؟ کلام، تا الهیات علم کلام. البته این کلام صاحب کفایه در بحث علم اجمالی دقیق نیست، چون علم اجمالی مسلم از مسائل علم اصوله و هیچ ربطی هم به علم کلام نداره. اگر کسی بگه نه چرا ربط داره، این لازمش اینه که تمامی مسائل ربط پیدا بکنه به علم کلام. یعنی همون ربطی که شما برای تمامی مسائل به علم کلام پیدا میکنی، اون ربط اینجا پیدا میشه. ولی اصل اساسش علم اصوله. اینم ویژگی دوم. ویژگی دوم، و کان اشبه به مسائل کلام، این احکام سبعی مذکوره شبیه به مسائل علم کلام است. ویژگی سوم که دیگه دو خط کفایه تمام شده باشه، ویژگی سوم اینه، لشدت مناسبتهی مع المقام. این لشدت علت است برای لابعثه. حالا من از خارج بگم دستمندی گم نشید. ویژگی سوم اینه که این احکام سبعی مذکوره تناسب شدیدی با مقصد ششم دارد. این احکام سبعی مذکوره تناسب شدید، مناسبت زیادی با مقصد ششم داره. چه مناسبتی داره؟ مناسبتش اینه، شما در مقصد ششم بحث میکنید از حجیت چی؟ امارات. بحث میکنید که آیا امارات ادله اجتهادی حجیت دارن یا ندارن. در مقصد ششم بحث از اصول عملیه نیستا، اون مقصد هفتمه. ما در مقصد ششم بحث میکنیم که آیا ادله اجتهادیه حجیت دارن یا حجیت ندارن. خب این احکام سبعی مذکورم تناسب شدید با مقصد ششم داره. چرا؟ چون در تمامی این احکام مذکوره ما به یه نوعی بحث را داریم که آیا قطع حجیت دارد یا قطع حجیت ندارد. تو مقصد ششم بحث از حجیت، اینجا بحث از حجیت. در احکام سبعی مذکورم بحث از حجیته، ولی اونجا بحث از حجیت اماراته، اینجا بحث از حجیت قطعه. به قطع نمیگن اماره ها، به قطع نمیگن اماره ها، بله به قطع میگن اماره لغوی. اماره یعنی نشانه، علامت، ولی اماره اصولی نمیگن. دا چرا نمیگن؟ چون اماره در علم اصول اینه، کل شیئن یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه القطع. به چیزی که به درجه قطع میرسه و قطعه نمیگن اماره اصولی. پس تناسب، این احکام سبعی مذکوره تناسب در با مقصد ششم. بس ساده است، ولی اگه یکم از این کلماتی که از دهن من در میاد غفلت بکنیم، مطلب گنگ میشه. تعبیرات من چجوریه؟ این مقصد، این احکام سبعی مذکوره تناسب دارد با مقصد ششم. تناسب داره چجور؟ در مقصد ششم بحث از حجیت اماره است، در این احکام سبعی مذکوره به نوعی بحث از چی میشه؟ حجیت قطع. ای میگم به نوعی. چرا به نوعی؟ چون در بعض از این احکام سبعی مذکوره تنها چیزی که شما نمیبینید بعض از حجیت قطعه، ولیکن این احکامی که مطرح شده فرع بر حجیت قطعه. پس به یه نوعی بحث از حجیت چی شده؟ قطع درش. یعنی تا شما قدر حجت ندونید اصلا این احکام سبعه مترتب نمیشه. پس به یه نوعی شما این احکام رو که مترتب میکنید بس دارید میکنید از حجیت قطع. پس در مقصد ششم بس از حجیت اماراته، در این احکام سبعه مذکورم به نوعی بس از حجیت قطعه، در هر دو بس از حجیته. اینم مطلب دوم تمام شد، اینم دو خط کفایه. سری بگم رد بشیم، قبل از وارد شدن به مقصد ششم هفت حکم برای قطع ذکر می شود که این احکام سبعه مذکور سه ویژگی دارد. یک چی بود؟ از مسائل علم اصول نیست، گفتم سرش. دو، شبیه مسائل علم کلام است، سرش گفتم. سه، مناسبت شدید با مقصد ششم دارد. مطلب تموش. مطلب سوم دیگه، این کفای جلد دوم همش با رسائل کار داره، همش. همین امروز صاحب کفای یک صفحه داره اشکال میزنه به شیخ انصاری، یک دونه اشکالش هم وارد نیست، یک دونه اشکالش هم وارد نیست. یعنی میخوام بگم جلد دوم کفای نظر داره به رسائل، رسائل. و از بین این دوتا جلد کدومش سخته؟ جلد اول سخته، قابل مقایسه با جلد دوم نیست. ولی کدومش به درد مجتهد بیشتر میخوره؟ جلد دوم. از بین این دوتا جلد، جلد دوم خیلی به درد میخوره. خب پس والا شو برو اگه به درد نمیخوره. کسی که کار لغا نمیکنه که. مسئله سوم شروع بکنیم. قبل از این که مطلب سوم شروع بکنم، من این عبارت مرحوم شیخ را بخوانم. فعلم، چقدر من توضیح دادم فائدر فعلم چیه، اعلم اشاره به چی داره. فعلم ان المکلف، سه نکته درباره مکلف رو رفقا گفتم. فعلم ان المکلف اذا التفت، دو تا نکته درباره التفت برای رفقا گفتم. اذا التفت الى حکم شرعی، تذکر دادم اینجا کلمه حکم نکره آمده، در اول براءت معرفه آمده. الى حکم شرعی، اما ان یحصل له القطع او الظن او الشک، فان حصل له الشک فالمرجع فیه هی القواعد الشرعیه ثابته للشک فی مقام العمل و هی منحصره فی اربعه، لان الشک اما ان یلاحظ فیه. الها چقدر توضیح دادم، اما ان یلاحظ. یلاحظ یعنی چی؟ یعنی شک در رافع. خیلی توضیح دادم. اما ان یلاحظ فی الحالت السابق اولا و الاول مجرى الاستصاب و الثانی اما ان یکون شکن فی التکلیف او فی المکلف به و علی الثانی اما یکون اعتیاد ممکن است یا نه، بیان اول. و به عبارت اخرى، به عبارت اون بیان دوم در مجرای اصول عملیه، بیان سوم اول براءت. یادتون هست؟ این اول رسائل بود. حالا صاحب کفایه در اول کفایه جلد دوم این بیان مرحوم شیخ انصاری رو تغییر داده یا بیان دیگه آورده. برای اینکه من این بیان صاحب کفایه رو بگم، اول باید خوب زیر سازی بکنم، بعد بیان صاحب کفایه رو بگم. اون زیر سازیش اینه. مطلب سوم، انسان بالغ ملتفت سه صورت داره. دارم مطلب کفایه رو جا میندازم، و الا اگر میخواستم مطلب اصولی رو جمع بندازم هم کفایه رو میگذاشتم کنار هم شیخ انصاری. عبارت میرزای ناین رو میگفتم شفاف قشنگ. رفقایی که قد اوزان پیش من خوندن بیان میرزای ناینی چی؟ همین که نوشتن تو جزوانه میشن بیانات میرزای ناینی. خب حالا میخواییم زیر سازی بکنیم برای مطلب سوم. انسان بالغ ملتفت سه صورت دارد. من این کلمه ای انسان بالغ ملتفت توضیح بدم. انسان بالغ که احتیاج به توضیح نداره. انسان بالغ، انسانی که بالغه، خب به حد بلوغ رسیده، یکی دیگه احتیاج به توضیح نداره. ولی ملتفت، ملتفت یعنی چی؟ یعنی انسان بالغی که توجه پیدا می کند به حکم شرعی یک عمل. یعنی توجه پیدا می کنه به این مطلب که حکم شرعی فلان عمل چیه. یه انسان بالغی رو در نظر بگیرید که توجه پیدا میکنه که حکم شرعی نماز جمعه در زمان غیبت چیه. یه انسان بالغی رو در نظر بگیرید که توجه پیدا میکنه به این که حکم بیع معاتاتی چیه؟ دلمون نیومد مثال بیع معاتاتی را نزنیم، چون 5 سال پیش همین مثال رو زدیم، اول قطع همین مثال رو زدیم. یه انسان بالغ توجه پیدا میکنه که حکم بیع معاتاتی چیه؟ میگن انسان بالغ ملتفت التفات پیدا میکنه به حکم شرعی این عمل که چیه. یه یک انسان بالغی توجه پیدا میکند به این که حکم شرعی شرب توتون چی، استعمال دخانیات تو پرانتز جایز است، پرانتز بسته، مگر این که حکم ثانوی باشه. متوجه هستید؟ یک انسان بالغی کلمه ملتفت توجه پیدا میکند به این که حکم شرعی فرعی کلی شرب توتون چیه، همین التفات، یعنی غافل نیست. حالا این انسان بالغ ملتفت 3 صورت داره. یک، گاهی مقلده، گاهی مقلده، یک انسان بالغ ملتفت مقلد، یه انسان بالغی از مقلده التفات پیدا میکنه که حکم شرعی نماز جمعه در زمان غیبت چیه، حکم شرعی فرعی کلی شرب توتون چیه. این صورت یک، انسان بالغ ملتفت کیه؟ مقلد. 2، گاهی مجتهد هست. ولی چه نوع مجتهدی؟ مجتهدی که ملتفت به حکم شرعی فرعی کلی مربوط به خود. قسم دوم میشه مجتهد مربوط به خود، یعنی یک مرتبه مجتهد که یک انسان بالغی هست توجه پیدا میکنه به این که حکم شرعی فرعی کلی نماز جمعه در زمان غیبت، که این نماز جمعه هم مربوط به خودشه، مقاد خودش نماز جمعه بخانه، هم مربوط به مقلدینشه، حکمش چیه؟ پس گاهی اون انسان بالغ ملتفت کیه؟ مجتهده، که مقاد حکم شرعی فرعی که مربوط به خودشه، البته که میگه مربوط به خودشه، این مربوط به مقلدینش هم هست، میخواد حکم اینو به دست بیاره. 3، یه مرتبه اون انسان بالغ ملتفت مجتهد هست، ولی مربوط به چی میخواد کار بکنه؟ حکم شرعی فرعی کلی که مربوط به مقلدینش هست فقط. مثلا یک مرتبه مجتهد توجه پیدا میکنه به این که اگر زن در هر ماهی از 1 تا 7 خون میدیده، الان از 1 دیده تا 8، حکم این روز 8 خون روز 8 چیه؟ الان این مجتهدی که توجه پیدا کرده به این که حکم شرعی فرعی کلی روز 8 خون چیه، الان این مجتهدی که انسان بالغ ملتفتی هست، مجتهد بالغ ملتفت هم هست، توجه پیدا کرد به این حکم شرعی فرعی کلی، ولی این حکم شرعی فرعی کلی مربوط به کیه؟ مربوط به خودش که نیست، خودش که حائز نمیشه، مگر اینکه بدهکار باشد. روایت از امیرالمؤمنین، گاهی انسان بدهکار چی میشه؟ حائز میشه. کی حائز میشه؟ طلبکار بیاد در خانه، اینم پول نداشته باشه. نه اینکه پول نداشته پول داشته باشه، نداها، اگه پول نداشت نداد میریم دادگاه ویژه. متوجه هستید؟ متوجه هست؟ حالا غرض این زیرسازی خوب شد برای که دستمندی صاحب کفایی رو متوجه بشید. من دستمندی رو چجور کردم؟ انسان بالغ ملتفت. ملتفت یعنی چی؟ یعنی انسان بالغ که بگی توجه پیدا می کند به حکم شرعی فرعی کلی یک عمل، توجه پیدا می کند که حکم شرعی فرعی کلی یک عمل چیه. حالا این انسان بالغ ملتفت 2 حالت داره، یا مقلد بفرمایید، یا مجتهد مربوط به خود هست، یا مجتهد مربوط به مقلدین است. با حفظ این نکته، با حفظ این نکته، انسان بالغ ملتفتی که توجه خیلی صاحب کفایه، اینجا کلماتی آورده، انسان بالغ ملتفت به حکم واقعی یا ظاهری فعلی، اینا رو باید داشته باشیم. انسان بالغ ملتفت به چی؟ به حکم واقعی یا ظاهری. حکم واقعی میدونید چیه؟ به اون احکام میگن که برای اشیا به همون عنوان اولیش جعل شده، یا به عنوان ثانویه مثل ضرر و اضطرار اینها، مثل وجوب نماز، نماز وجوب نماز حکم واقعی اولیه، یا وجوب تیمم حکم واقعی ثانویه هست باز، یا ظاهری اون انسان بالغی که التفات پیدا کرده به حکم واقعی یا ظاهری. حکم ظاهری مفاد اصول عملیه شرعیه، مفاد اصول عملیه شرعیه. از دوباره، اون انسان بالغی که التفات پیدا کرده است به حکم واقعی یا ظاهری فعلی. این کلمه فعلی چی رو میخواد خارج بکنه؟ میخواد اقتضایی و انشائی رو خارج بکنه. چرا؟ چون علم به حکم انشائی و اقتضایی منشأ اثر نیست. اونی که منشأ اثر هست ما به دنبالش هستیم حکم فعلیه، حکمی که بالفعل برگردن ما آمده، یعنی اون حکمی که بعث و زجر داره. تیترا رو بگیرید که اگه تیترا رو نگیرید دستمندی کردن لغوه. انسان بالغی که ملتفت به حکم واقعی یا ظاهری فعلی هست دو صورت داره. حالا که میگیم انسان بالغ، یه خود انسان بالغ ملتفت تو چند صورت خوابیده؟ سه صورت، یا مقلد، یا مجتهد مربوط به خود است، یا مجتهد مربوط به مقلدی. این دو صورت داره. یک، یا قاطع هست به حکم، این صورت یک، یا قاطع به حکم نیست. یک دونه سوال منو جواب بدید که عبارت بخونم. یا قاطع به حکمه، به چه حکمی؟ حکم واقعی یا حکم ظاهری؟ یا قاطع نیست؟ اگر قاطع بود وظیفش عمل کردن بر طبق قطعه، ولی اگر قاطع نبود اینجا وظیفش چیه؟ اگر گفتید وظیفش چیه؟ نه دیگه، اینجا ظن و شک نیست، اینجا دیگه نمیره سراغ اصول عملیه ها. حالا میگیم اگرم بخواد بره سراغ اصول عملیه، باید بره سراغ اصول عملیه عقلیه، چون تمام اصول عملیه شرعیه رو انداختیم تو قسمت چی؟ قاطع هست. میدونید چرا؟ چون ما گفتیم یا قاطع است به حکم واقعی یا ظاهری. فهمیدی چی شد؟ اگر قاطع بود وظیفش عمل بر طبق قطعه، ولی اگر قاطع نبود، قاطع به چی نیست؟ قاطع به حکم واقعی نیست، قاطع به حکم ظاهری هم نیست. این معنی چیه؟ معنیش نیه که اماره‌ای در کار نیست که شارع اونو حجت کرده باشه و اصل عملی شرعی هم در کار نیست، چون اگر اینها باشه میشه قاطع. اگر قاطع نبود وظیفش چیه؟ وظیفش اینه، اولا مراجعه بکنه به ظن انسدادی، ظن انسدادی بنابر حکومت یا بنابر کشف. حکومت، چرا حکومت؟ چون اگر کشف باشه این میفته توی قسمت چی؟ قاطع به حکم شرعی. فرض اینه که قاطع به حکم شرعی نیست. اگر قاطع نبود وظیفش اینه که رجوع بکنه به ظن، ظن انسدادی بنابر بفرمایید حکومت. ثم اگه ظن پیدا نکرد وظیفش رجوع به اصول عملیه، شما بگید عقلیه. چرا اصول عملیه عقلیه؟ چون اگر اصل عملی شرعی بود، اگر یک اصل عملی شرعی برای مکلف قائم شد، این دیگه قطع پیدا میکنه به وظیفه فعلیش، قطع پیدا میکنه به این که وظیفه فعلیش محتوای اصل شرعیه. یعنی من میخوام بگم این کلمه رو داشته باشید، اماراتی که شارع مقدس اینا رو حجت کرده و اصول عملیه شرعیه میفته توی قسمت چی؟ قطع. پس اگر قطع پیدا نکرد باید بر سراغ زن، زن انسدادی، اگر ما قائل به زن انسدادی بشیم. ثم اگر کسی زن انسدادی رو قبول نکرد یا مقدمات کافی نبود میره سراغ اصول عملیه عقلیه. مطلب تمام شد. این تمیز یک صفحه کامل نشده، اینا رو بخونیم. فقط یک نکته اشکال نگرفتید حالا تو عبارت، اگر کسی اشکال بگیره بد نیست. میخواید یه بار دیگه درس رو تکرار بکنم؟ المقصد و سادس، و فقط اینو داشته باشید آقا جان، اگر یه اماره ای بود که شارع مقدس اونو حجت کرده بود، یا اصول عملیه شرعیه که شارع اینا رو حجت کرده، این میفته توی قسمت چی؟ قاطع. منتها یا قاطع به حکم واقعی یا قاطع به حکم چی؟ ظاهری. ولی اگر مکلف قاطع نبود، نوبت میرسه به ظن انسدادی اگر معتقد بهش باشد، یا نوبت بعدش میرسه به اصل عملی عقل. یه صبر بخونیم. المقصد السادس فی بیان الامارات المعتبرت شرعن او عقلن. مقصد ششم در بیانات، در بیان امارات. امارات یعنی ادله اجتهادیه، امارات نخانیدا، اماره یعنی امیر بودن، اماره یعنی نشانه علامت. در بیان امارات معتبره، معتبره یعنی اماراتی که حجیت دارند، دلیلیت دارند، اماراتی که معتبر می باشند شرعن، یعنی شارع فرموده اینه دلیلیت دارند، او عقلن، یعنی شارع نفرموده، عقل گفته که اینها دلیلیت و حجیت دارند. مطلب اول تمام. و قبل الخوض فی ذلک، و قبل از داخل شدن فی ذلک، حالا اگر نیومده بودی خب یه ساعت تلف میشد، نمیشد؟ میگه میرفتن کتاب خونه، خب قبلش باره کتاب خونه، بعدش باره کتاب خونه، اینا هم بیا حیفه. و قبل الخوض فی ذلک، و قبل از داخل شدن فی ذلک، یعنی هر چی دیشب من فکر کردم که بیان درس رو تعطیل بکنم و دیدم نه، جور در نمیاد، با خون مسازگاری نداره. لذا تا آخرین هفته که ادامه میدیم هیچ، تا آخر هفته تصمیم میگیریم. و قبل الخوض فی ذلک، و قبل از داخل شدن فی ذلک، زماره مشاره ذلک یعنی بیان الامارات، و قبل از داخل شدن در بیان امارات که حدوداً 50 صفحه دیگه هست، لا بأس به صرف کلامه. چقدر قشنگ فرموده، اشکالی ندارد به برگرداندن کلام، کلام را برگردونیم به چی؟ الى بیان بعض ما للقطع من الاحکام، به بیان کردن بعض از چیزهایی که برای قطع است، که عبارت است از احکام، یعنی بیان بکنیم بعضی از احکام قطع. عرض کنه احکام قطع زیاده، صاحبی که باید چند تاشو مطرح میکنه؟ 7 تا. به بیان کردن بعضی از چیزهایی که برای قطع است، که عبارت است از احکام. این من الاحکام بیان ما میکنه، یعنی بعضی از احکامی که برای قطعه. ببینید صاحبی که باید میگه قطع، نمیگه علما، بس ما درباره قطعه، قطع غیر از علمه، غیر از یقینه. علم و یقین حتما باید مطابق با واقع در بیاد، ولی قطع گاهی مطابق گاهی مخالفه. لذا تو قطع و زن که پیش من میخوندید تا صفحه 27 هی میگفتیم قطع و علم و یقین، از صفحه 27 دیگه آهنگ عبارت رو تغییر دادیم. بعضی جا میگفتیم قطع، بعضی از جا میگفتیم علم. تو ذهنتون هست، تو یقینیات اول صناعات خمس، لا بأس به صرف الکلام الا بیان بعض ما قطع من الاحکام. این احکام سبعه مذکوره سه تا ویژگی داره. یک، و ان کان خارجا من مسائل الفن، ضمیر کان مال قطع من الاحکام، اگرچه این مال قطع من الاحکام، اگرچه می باشد این احکام سبعه مذکور خارج است از مسائل علم اصول. فن یعنی علم اصول. اگر یادتون باشه اول کفایه دو تا تعریف برای علم اصول شد، صاحب کفایه یه تعریف کرده بود، مشهور یه تعریف دیگه. بنابر عقیده صاحب کفایه تعریف مشهور غلط بود، ولی صاحب کفایه تو تعریف خودش کلمه چی به کار برد؟ فن. میخواد بگه علم اصول یک علم تئوریک نیست، همین تئوری یاد بگیره دیگه به درد مقام عمل نخوره، نه فنیه. حرفه و فن، حرفه و فن، متوجه هستی؟ حرفه است و فن، متوجه هستی؟ شما باید حرفش یاد بگیرید بعدن عمل بکنید تا بشه حرفه و فن. و این حالا فعلا رفقا یاد گرفتن، هنوز مقام تطبیقش مانده. و این کان اون مال قطع من الاحکام خارج از مسائل فن، فن یعنی علم اصول. ویژگی دوم و کان اشبه، توضیح دادم از خارج، اشبه صفت مشبه است، و کان این مال القطع من الاحکام شبیه می باشد به مسائل کلام، البته شبیه می باشد به الهیات کلام، توضیح دادم چرا، لشدت مناسبته مع المقام، این شدت علت است برای لا بأسه. چرا قبل از وارد شدن در مقصد ششم احکام سبعی مذکور را ذکر میکنیم؟ به خاطر شدید بودن مناسبت چی؟ این دیگه ضمیر مناسبتی نمیخوره به مال القطع، نمیخوره به بعض مال القطع من الاحکام، چون علت برای اونه، و خاطر اینکه شدید می باشد مناسبت اون با بعض مال القطع من الاحکام مناسبت دارد با مقام، ولی مقام می نیست، بیان امارات معتبره. مطلب سوم، فعلم بدان تو ان البالغ الذي وضع عليه القلم، صاحب کفایه تو ذهن مبارکش یه اشکالی بوده بر مرحوم شیخ، چون عبارت شیخ اینه، فعلم ان المکلف اذا التفت، صاحب کفای در حاشیهشون بر رسائل یه اشکالی گرفته بر شیخ انصاری که بابا کلمه مکلف ظهور داره در مکلف فعلی، کسی که مکلف فعلی هست معنیش نیه که ملتفت هم هست دیگه، معنی نداره که قید زلتفت بیاری، لذا او تعبیره رو عوض کرده، این تعبیر رو آورده که بر خود ایشون هم این اشکال وارده. فعلا بدان تو ان البالغ الذی وضع علیه القلم، به تحقیق انسان بالغی که قرار داده شده است بر اون انسان بالغ قلم، این منظور از قلم این خودکاری که دستتون هست نیستا، منظور از قلم یعنی قلم تکلیف، اون انسان بالغی که روی اون قلم تکلیف آمده. آقا جان مرحوم حکیم خوب تذکر داده دیگه، با وجود الذی وضع علیه القلم احتیاج به البالغ هست یا نیست؟ نیست. ان البالغ الذی، این کلمه البالغ شامل چند فرد میشه؟ سه فرد، مقلد، مجتهدی که مربوط به خودش داره کار میکنه، مجتهدی که مربوط به مقلدینش داره کار میکنه، بالغی که قرار داده شده است بر اون بالغ کلمه تکلیف، اذا التفت الی حکم فعلی، زمانی که توجه پیدا میکند اون بالغ به حکم فعلی، این حکم فعلی میخواد چی رو خارج بکنه؟ اقتضایی و انشایی. چرا؟ چرا میخواد اونا رو خارج بکنه؟ چون قطع به اونا اثری نداره. شما قطع پیدا بکنید که آقا در لوح محفوظ نماز جمعه واجبه، وظیفه شما عمل کردن بر طبق اون قطع نیست. چرا؟ چون زمانی وظیفه شما عمل کردن است که اون حکم به مرحله چی برسه؟ فعلیت، به مرحله بعث و زجر، تا نرسیده نمیتونه عمل بکنی. از التفت، از زمانی که توجه پیدا کرد اون بالغ به حکم فعلی، حالا واقعی باشد یا ظاهری، متعلق به اون حکم، مربوط باشد به خود بالغ، مربوط به خود بالغ باشد، او به مقلدیه، یا مربوط باشد به مقلدین اون بالغ، انسان بالغ، فا اما ان یحصل له القطع به، پس یا این است که حاصل میشد له برای اون بالغ قطع به اون حکم، ضمیر بهی را بزنید به حکم جامع، کلمه جامع را از کجا آوردن؟ چون اگر این ضمیر بهی را بزنید به کلمه حکم دوچار مشکل میشید. چرا دوچار مشکل میشید؟ چون کلمه حکم نکره است، نکره قبلا خونی بس برای طبیعت مقیده به قید وعدد، یعنی هر قد علل بدل، ما نمیخوایم بگیم قطع پیدا میکن به حکم علل بدل، ما میخوایم بگیم حکم قطع پیدا میکن به حکم جامع، حکم واقعی، فعلی، ظاهری، قدر چی میخواد باشه. یا این است که حاصل میشد برای اون بالغ قطع به اون حکم، اولا یا قطع حاصل نمیشد، و علثانی و بنابر دوم که قطع حاصل نمیشد، لابد از منتهی شدن اون بالغ به چیزی که استقلال دارد به اون چیز، عقل، باید بره سراغ چیزی که عقل میگه. حالا اون چیز چیه؟ از تبعیت کردن زن، لو حصل الله، اگر حاصل بشود زن برای اون بالغ، یک، وقد تمت مقدمات الانسداد على تقدیر الحکومت، و تمام شده باشد مقدمات انسداد بر فرض چی؟ حکومت، توضیح دادم. و الا، و الا یعنی چی؟ یعنی اگر اینها نبود، اگر اینها نبود یعنی چی؟ یعنی زن حاصل نشد، یک، یا زن حاصل شد ولی مقدمات حکومت، مقدمات انسداد کامل نبود، یا زن حاصل شد، مقدمات انسداد کامل بود، ولی ما حکومتی نشدیم، کشفی شدیم. انشالله گرفتید. و الا سه چیز درش بود: و الا فر رجوع الى الاصول العقلیه من البراءه و الاشتغال و التغییر الى تفصیل یاتی در محلش، که مقصد ششم است ان شاء الله تعالی و صلی الله علیه. با دقت مطالعه بشه.